امپراتوری ایران. کاری از بنیاد فرهنگی مهرگان. نوشته دان ناردو، ترجمه مرتضی ساقف‌بر، نشر ققنوس. گوینده فرشاد حیدری، تهیه کننده فرید حسینی.
بخش 7، سایه کمرنگ امپراتوری بزرگ، افول و سقوط ایران، شیوه شرم‌آور مرگ خشایارشا و حوادث شوم ماها و سالهای پس از آن حاکی از افول امپراتوری بود و حکایت از سقوط نهایی آن می‌کرد. توطئه‌گران پس از قتل شاه گناه مرگ او را به گردن بزرگترین پسرش داریوش انداختند، حالان که شاهزاده جوان هیچ دستی در این ماجرا نداشت. داریوش بیدرنگ اعدام شد تا جوانترین برادرش بتواند به نام اردشیر تاج گذاری کند. با این حال خونریزی در اینجا پایان نیافت. تا ماها آرتابان با دخالت در کارهای اردشیر عملا بر امپراتوری حکومت میکرد، تا آنکه خود را به آن اندازه قدرتمند دید که شاه جوان را بکشد و خود علنا به غصب تاج و تخت بپردازد. اما در این هنگام مگابیس گام پیشنهاد و دخالت کرد و مانع از سوء قصد به جان شاه شد. توطئه ناکام ماند و آرتابان جاه طلب برکنار گردید. سپس اردشیر سلطنتی طولانی اما ملالتبار را آغاز کرد. او فرمانروایی سست اراده و بی‌لیاقت بود که به مادر دسیسه باز و بیمارگون و بیرحم خود آمستریس اجازه می‌داد در کارهای کشور دخالت کند، او را آلت دست خود سازد و به قتل کسانی که دوست نداشت بپردازد. اردشیر از بسیاری لحاظ نمونه سلطنت بیشتر جانشینانش بود که رهبرانی خودبین و کم ارزش بودند. آنها نمی توانستند یا نمی خواستند به طور مؤثر با مسائل و مشکلات جدی امپراتوری دست و پنجه نرم کنند. مهمترین این مسائل آشوبها و ناآرامی هایی بود که در اثر مبارزه دائمی بر سر قدرت در درون دربار ایران در سراسر امپراتوری به وجود آمده بود و باعث نارضایتی فزاینده اقوام تابعه به ویژه مللی شده بود که دورتر از سرزمین اصلی ایران زندگی می‌کردند. هیئت‌ها و مأمورانی که شاه برای حل مسائل این مناطق اعزام می‌کرد، غالباً از قدرت خیش برای پر کردن جیب خود استفاده می‌کردند. استفاده از سربازان مزدور یونانی که وفاداری عمیقی به ایران نداشتند، روز به روز در امور نظامی بیشتر شد و بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی عمومی بر سراسر امپراتوری سایه افکند. پس جای شگفتی نیست که در زمان حکومت این فرمانروایان متوسط و کم ارزش، ثبات سیاسی امپراتوری ایران و آوازه آن به عنوان قدرت برتر و وحدت ساختاری آن رفته رفته روی به تباهی گذاشت. آنگاه در پایان چیزی که باقی ماند یک امپراتوری ناتوان و ناکارآمد و در واقع سایه کمرنگی بود از آنچه کوروش و داریوش بر آن حکومت می‌کردند. این امپراتوری با چنین وضعیتی ناچار بود با بزرگترین بحران‌های تاریخ ایران به مقابله برخیزد. قدرتی که ایران را در اواخر دهه 330 قبل از میلاد به مبارزه طلبی از دشمن قدیمی یعنی یونان ظهور کرد. نیروهای یونان متحد به فرماندهی اسکندر مقدونی سپاهیان امپراتوری را در هم کوبیدند و سراسر کشور ایران را تا دروازه‌های شوش و تخت جمشید در نوردیدند. در این هنگام بود که ایرانیان بسی دیرتر دریافتند که ناکامی آغازین آنها در مهار و جذب یونان خطایی بزرگ و سرنوشت‌ساز بوده است. آز بیرحمی و تباهی. فرایند تباهی و افول در آغاز آرام و تدریجی بود. این را از این واقعیت میتوان دریافت که در سالهای اولیه سلطنت اردشیر امپراتوری ایران هنوز یک قدرت جهانی محسوب میشد. به رغم رهبری ضعیف و رویدادهای ناپسندی که در دربار رخ میداد، بسیاری از ساتراپ‌ها و سرداران ایران افراد شایسته و با استعدادی بودند که قلمرو شاهنشاهی را نسبتاً آرام نگه می‌داشتند. نمونه روشنی از پتانسیل نظامی نیرومند ایران غلبه آن بر شورش بزرگی بود که در سال 460 قبل از میلاد در مصر رخ داد. دیودوروس در این باره می‌نویسد: اهالی مصر تصمیم گرفتند برای آزادی خیش به مبارزه برخیزند. از این رو سپاهی گرد آوردند و علیه ایران شوریدند. و پس از اخراج ایرانیانی که در آنجا وظیفه گردآوری خراج را بر عهده داشتند، مردی به نام ایناروس به پادشاهی برگزیده شد. او نخست به استخدام سربازان محلی مصری پرداخت، سپس بران شد تا از ملل دیگر نیز مزدورانی استخدام کند و بدین ترتیب ارتشی عظیم فراهم کرد. او سفیرانی نیز به آتن اعزام داشت تا با آنها عقد اتحاد ببندد. و آتنیان که تصمیم داشتند تا جایی که می توانند در تحقیر ایران بکوشند، 300 کشتی جنگی برای کمک به مصریان فرستادند. در حدود سال 457 قبل از میلاد، ارتش متحد مصر و آتن در دلتای نیل با سپاه ایران به فرماندهی برادر خشایارشا و عموی اردشیر به نام هخامنش درگیر شدند. به برکت نیروی رزمی هوپلیت‌های یونانی، شورشیان تقریبا موفق شدند ایرانیان را برانند. هخامنش در این نبرد کشته شد. پس از آن آتنیان به سرعت حمله کردند و به اشغال ممفیس پرداختند. تا مدت کوتاهی ظاهرا چنین به نظر می‌رسید که مصریان سرانجام توانستند پس از مدتی طولانی از سلطه ایران رهایی یابند. با این حال یک سال بعد مگابیز شایسته با ارتشی بزرگ از راه رسید، شکستی سخت بر شورشیان وارد کرد و ایناروس را به اسیری گرفت. آتنیان مجبور شدند در مقابل حمله بیامان ایرانیان بگریزند و به جزیره‌ای در نزدیکی نیل پناه برند. در آنجا پس از یک سال دفاع نومیدانه و دلیرانه سرانجام شکست خوردند و حدود 200 کشتی و 4000 سرباز از دست دادند. امپراتوری ایران مشت خود را بیش از هر زمان دیگر بر بدن مصر گرفت کرد. سرکوب شورش که با رویدادی نادر یعنی شکست ارتش یونان توسط سربازان ایران همراه بود، حیثیت اردشیر و امپراتوری او را بسیار افزایش داد. اما این اعاده حیثیت معلول کاردانی مگابیز بود، نه خود شاه. واقعیت آن بود که قدرت ایران و تسلط آن بر قلمرو وسیع خود فقط به برکت وجود سردارانی نیرومند و لایق نظیر مگابیز که فرماندهی ارتش را بر عهده داشتند، آن هم تا وقتی که به قدرت مرکزی وفادار می‌ماندند دوام می‌آورد. خود مگابیز وقتی در دهه 440 قبل از میلاد قیام کرد، ثابت نمود که چقدر بنیادهای فعلی امپراتوری سست و زود شکن شده است. او با واکنش شدید در مقابل سپاهیان سلطنتی که برای سرکوبش اعزام شده بودند نشان داد که بدون وجود او تا چه اندازه قدرت نظامی ایران ناکار آمده است. سرانجام نیز مگابیز از سوی اردشیر بخشیده شد و همین امر ضعف رهبری ایران را نشان می‌دهد، چون شکی نیست که اگر زمان داریوش یا خشایارشا بود او اعدام می‌شد. ضعف قدرت مرکزی ایران در زمان جانشینان اردشیر نیز ادامه پیدا کرد. وقتی شاه در سال 424 قبل از میلاد پس از 41 سال سلطنت درگذشت، مبارزه قدرت جدیدی بر سر تصاحب تاج و تخت در گرفت. نخست پسرش خشایارشای دوم شاه شد، ولی چند ماهی نگذشت که پسر دیگر سوغدیان خشایارشای دوم را به قتل رساند و مدتی پس از آن نیز پسری دیگر به نام اوکس سوغدیان را از قدرت برکنار کرد و خود در سال 423 قبل از میلاد با لقب داریوش دوم بر تخت جلوس کرد. در مورد سلطنت او چندان مطالب خوبی نمیتوان گفت. در زمان او شورش های متعددی روی داد که اکثر آنها با حمایت سربازان مزدور یونانی انجام میگرفت. در دربار سلطنتی نیز تباهی آرمان‌های اخلاقی بلند زمان کوروش و داریوش یکم کماکان ادامه داشت. ماجرای توطئه تریتوکمس داماد جدید شاه بزرگ برای تصاحب تخت سلطنتی جرفای آز و بیرحمی بود که نجیب زادگان ارشد دربار در آن فرو رفته بودند. وقتی توطئه شکست خورد، تریتوکمس کشته شد و پس از آن ملکه پاریساتیس دستور داد دلدادی خود و تمام خیشاوندانش را به رغم بیگناهی زنده به گور کند. کوروش کوچک و فاجعه کنکسا. وقتی داریوش دوم در سال 404 قبل از میلاد درگذشت، مبارزه بر سر قدرت دوباره در گرفت که البته این بار شدیدترین و خطرناکترین شورشی بود که سلطنت ایران در این زمینه با آن روبرو شده بود. آرساک یا ارشک، بزرگترین پسر داریوش، به جانشینی پدر انتخاب شد و به نام اردشیر دوم تاج بر سر نهاد. کوروش پسر دوم از این گزینش سخت آشفته و ناراحت بود و این همان کوروش کوچک است که یونانیان برای تفاوت گذاشتن میان او و کوروش بزرگ به ایراد چنین می نامند. 4 سال پیش از این واقعه، کوروش به خاطر نفوذ مادرش پاریساتیس که او را از ارشک بیشتر دوست می داشت، در حالی که 16 سال بیشتر نداشت، ساتراپی های تمام آسیای صغیر را از آن خود کرده بود. این مقام باعث می شد که قدرت تیسافرن، حاکم توانایی که سالها با قدرت در آن منطقه حکومت می کرد، بسیار کاهش یابد. اکنون که برادر به شاهی رسیده و در فاساگات تاج بر سر نهاده بود، کوروش نخستین تلاش خود را برای تصاحب تاج و تخت آغاز کرد. او جسورانه نخست کوشید در مراسم تاجگذاری برادرش ارشک را به قتل برساند که البته ناکام ماند. شاه جدید قصد داشت بیدرنگ کوروش را اعدام کند، ولی پاریساتیس پا در میانی کرد و مانع از اجرای حکم شد. بنا به نوشته پلوتارک در زندگی نامه اردشیر دوم، پاریساتیس کوروش را در آغوش گرفت و صورت او را در گیسوان خود پیچید، گردنش را به گردن او نهاد و با گریه و زاری شدید از اردشیر تقاضا کرد از خون او درگذرد و موفق شد جان او را نجات دهد. شاه با بیمیلی کوروش را بخشید و اجازه داد به ساتراپی های غربی خود بازگردد. با این حال گردش رویدادها نشان داد که این بخشایش اردشیر عملی بسیار اشتباه بوده است. کوروش به محض بازگشت شروع به تهیه مقدمات شورشی بزرگ کرد. او طی 2 سال ارتش عظیمی مرکب از حدود 100,000 سرباز محلی از ایالات تحت فرمان خود و حدود 13,000 مزدور یونانی گرد آورد. فرمانده یونانیان سردار اسپارتی با تجربه‌ای به نام کلارخوس بود. کوروش در سال 401 قبل از میلاد نیروهای خود را از طریق کلیکیه و سوریه به سمت جنوب و سپس به سوی غرب رودخانه فرات حرکت داد. او میپنداشت که ارتش اردشیر را عقب گذاشته است، ولی در کنکسا، محلی حدود 10 کیلومتری بابل، شاه و تیسافرن کوروش را با ارتش بزرگ خود غافلگیر کردند. بنا به شهادت عینی گزنفون که خود در صفوف کلارخوس به سود کوروش میجنگید، آغاز نبرد به سود شورشیان بود، چون فالانکس های یونانی حملات کوبندی به ارتش ایران انجام دادند. کوروش که با حمله موفقیت‌آمیز یونانیان دلگرم شده بود و خود فرماندهی واحد سوار نظام در قلب سپاه را بر عهده داشت، جسورانه به قلب لشکر اردشیر حمله کرد. با رشادت از میان صفوف نیرومند سواران دشمن گذشت و خود را به اردشیر رسانید و پیروزمندانه نعره کشید که حالا یک مرد می‌بینم. کوروش پیش از آن که اردشیر فرصت واکنشی پیدا کند، زوبینی به سوی او پرتاب کرد و برادرش را از اسب به زیر انداخت، اما سواران محافظ اردشیر به کوروش فرصت ندادند، به سرعت حمله آوردند و او را کشتند. اردشیر که زخمی سطحی برداشته بود به تیساپرن فرمان داد تمام سپاه را علیه سربازان محلی کوروش به حمله وادارد. نیروهای کوروش وقتی مطلع شدند که فرماندهشان کشته شده است به سرعت و با بی‌نظمی فرار را برقرار ترجیح دادند و عقب نشستند. کلارخوس و سربازان مزدور یونانی او سپس کوشیدند بگریزند و از نبرد باخته جان به در برند. حرکت 10,000 تن تا چند روز آتش‌بس موقتی دشواری میان لشکریان عظیم ایران و دار و دسته اندک یونانیان برقرار. آنگاه پس از گفتگوهای مقدماتی تیساپرن از کلارخوس و سایر فرماندهان یونانی دعوت کرد که در یک کنفرانس صلح شرکت جویند و در آن کنفرانس همگی را به قتل رسانند. یونانیان با شنیدن این خبر به انتخاب فرماندهان جدیدی پرداختند که گزنفون هم جز آنها بود. آنها تصمیم گرفتند به وطن خود بازگردند، اما چنان که بعدها گزنفون نوشت متوجه بودند که چه خطرات هولناکی در کمینشان است. پس از آنکه فرماندهان دستگیر شدند و همراه با افسران و محافظان آنها به قتل رسیدند، یونانیان به شدت مضطرب گشتند. در واقع آنها در درگاه شاه ایران از هر سو در محاصره نیروها، اقوام و شهرهای دشمن قرار داشتند. هیچ کس آذوقه‌ای در اختیار آنها نمی نهاد و آنها بیش از 1500 کیلومتر با وطن خود یعنی یونان فاصله داشتند، در حالی که هیچ راهنمایی هم برای نشان دادن راه در اختیارشان نبود. رودخانه‌های غیر قابل عبور در مسیر آنها بود و حتی بسیاری از سربازان محلی که همراه کوروش آمده بودند آنها را ترک کردند. یونانیان پس از تحمل مشقات فراوان از جمله سرما و یخبندان و تقریبا حملات دائمی سپاهیان ایران و عشایر کوه نشین دلاور خود را به ساحل دریای سیاه و سپس به خانه هایشان رساندند. ماجرای دلخراش آنها و موفقیت نهاییشان روابط نظامی ایران و یونان را در سالهای بعد تیره تر ساخت. برای بسیاری از یونانیان وقایع کنکسا و پیامدهای آن درس عبرتی شد برای اینکه بدانند در آینده ایرانیان را چگونه از نظر نظامی مغلوب کنند. امپراتوری آشوب زده و شکننده. تعجب آور نیست که سیاست رسمی ایران این رویدادها را به نحوی دیگر تفسیر می‌کرد. بنا به تبلیغات شاه بزرگ او توانسته بود شجاعانه تهاجم بزرگ ارتش یونان را به وطن خیش دفع کند. البته اردشیر می‌دانست و درک می‌کرد که باید با تهدید حملات یونانیان به امپراتوری خیش مقابله کند. وقتی آکسیلائوس پادشاه اسپارت تحت تأثیر نوشتهای گزنفون در سال 396 قبل از میلاد به ساتراپی‌های ایران در آسیای صغیر حمله کرد، اردشیر ناچار شد طلای گزافی بپردازد تا ائتلافی از دولت شهرهای یونانی از جمله آتن و تبس پدید آورد تا به اسپارت حمله کنند. این حملات مؤثر واقع شد و آکسیلائوس ناچار شد دست از جنگ شسته و به دفاع از میهن خود بپردازد. سپس شاه بزرگ در سال 387 قبل از میلاد گام بلندتری برای ایجاد صلح آنتالسیداس معروف به صلح شاهانه برداشت. بیشتر دولت‌های عمده یونانی بر پای این صلح سهه گذاشتند و آن را امضا کردند. مفاد این پیمان صلح به سود ایران بود. تمام آسیای صغیر از جمله شهرهای یونان ایونیه جزء سرزمین ایران محسوب می‌شد. در این حال شاه بزرگ موافقت می‌کرد که حاکمیت سرزمین اصلی دولت‌های یونانی را به رسمیت بشناسد و تا زمانی که از حد خود تجاوز نکرده‌اند در امور داخلی آنها دخالت نکند. اکنون برای نخستین بار پس از سال‌های طولانی مرزهای غربی ایران روی آرامش به خود میدید، اما اردشیر در سایر مناطق امپراتوری خود این چنین کامیاب نبود. هرقدر قدرت مرکزی ضعیف‌تر میشد، شورش‌های بیشتری در شرق و بار دیگر در مصر انجام می‌گرفت. در چنین وضعی پادشاه ایران و ماشین جنگی او دیگر در موقعیتی نبود که بتواند به آسانی این شورش‌ها را سرکوب کند. همچنین در لشکرکشی علیه قبایل شورشی نزدیک دریای خزر، سرسختی شریک‌های رزمندی محلی چنان بود که شاه ناچار شد برای دست برداشتن از جنگ به فرماندهان آنها رشوه دهد. بدین شمار وقتی امپراتوری ایران به اردشیر سوم ارث رسید، اردشیر سوم در سال 358 قبل از میلاد پس از مرگ پدر جانشین او شد. بیش از هر زمان در تاریخ خود آشفته و شکننده بود. شاه جدید به زحمت موفق شد مصر را دوباره فتح کند و بخش عظیمی از نیمه شرقی امپراتوری در مدت سلطنت وی خارج از کنترل او باقی ماند. او پیش از آن که بتواند به حمله جدیدی برای تسخیر مجدد این سرزمین‌های از دست رفته بپردازد، به دست یکی از مشاوران خود به نام باگواس یا بغواس به قتل رسید. باگواس به کشتن سایر شاهزادگان به جز کوچکترین آنها نیز اقدام کرد. این شاهزادی جوان و نگونبخت که ارسس نام داشت نیز کمتر از 2 سال تحت نفوذ باگواس سلطنت کرد و سپس مانند پدر و برادران خود به دست این مرد کشته شد. باگواس سپس یکی از خویشاوندان دور هخامنشی به نام کدومان را به سلطنت برگزید. کدومان به محض تاجگذاری لقب داریوش سوم را اختیار کرد و آنقدر زیرکی داشت که اجازه ندهد این توطئه‌گر شاهساز و شاهکش او را نیز به قتل برساند. داریوش سوم بر باگواس پیش دستی کرد و او را کشت. فیلیپ اسکندر و جهاد ضد ایرانی. تمایز عمده سلطنت داریوش سوم آن بود که سرنوشت مقدر کرده بود او آخرین پادشاه سلسله هخامنشی باشد. سرنوشت او سوگناک بود، زیرا برخلاف چند پادشاه قبلی مردی دوراندیش، متین، گشاد دست و بخشنده بود که فقط به نیکبختی وطن خود میاندیشید. اگر اوضاع و احوال در زمان سلطنت او به طور عادی و معمول میگذشت، چه بسا او پادشاهی شایسته و کارآمد برای ایران میبود. اما در زمان به سلطنت رسیدن داریوش سوم، اوضاع شاهنشاهی ایران به هیچ وجه طبیعی نبود. از یک سو تمام سرداران، ساتراپ‌ها و تمام مقامات مملکتی نهایت کوشش خود را برای حفظ کشور و امپراتوری به کار می‌بستند، اما از سوی دیگر وضع جدید خطرناکی در یونان پدید آمد. سالها بود که دولت شهرهای یونانی به نبرد با هم و فرسوده کردن یکدیگر ادامه می‌دادند، چنان که آنها نیز مانند ایران ناتوان و از پا افتاده شده بودند. در این حال در دفع جدی تهدیدی که از سوی مقدونیه واقع در شمال یونان متوجه آنها شده بود ناکام مانده بودند. اما در سال 359 قبل از میلاد پادشاه نیرومند و از لحاظ سیاسی زیرک به نام فیلیپ دوم در مقدونیه بر سر کار آمد که مقدونیه را به سرعت تبدیل به یک قدرت جهانی کرد. در سال 338 قبل از میلاد، یعنی 2 سال پیش از آنکه داریوش بر تخت سلطنت جلوس کند، فیلیپ شکست سختی بر ارتش متحد یونان به رهبری آتن و تبس در خایرونیا واقع در غرب تبس وارد آورد. سردار جدید یونان را فتح و آن را زیر سلطه مقدونی آورد. هنگامی تهدید فیلیپ برای ایران روشن شد که چندی از پیروزیش بر یونان نگذشته، مشغول تهیه مقدمات حمله بزرگی به آسیا شد. آنچه او رسما اعلام کرد این بود که می‌خواهد انتقام حمله داریوش و خشایارشا به یونان در یک قرن و نیم پیش را بگیرد. اما انگیزه واقعی او احتمالاً جاه طلبی شخصی و اعتقاد راسخ به برتری فرهنگ یونان بود. بیگمان وقتی فیلیپ در سال 336 قبل از میلاد در توطئه‌ای به قتل رسید، ایرانیان نفسی از سر آسودگی کشیدند. اما هنگامی که پسرش اسکندر جا پای پدر نهاد، این آسودگی خیلی زود به نگرانی تبدیل شد. اسکندر با همان برجستگی‌ها و جاه طلبی های فیلیپ و برانگیخته از آموزش های ارسطو که می گفت او شایستگی دارد یونانیان را بر به اصطلاح بربرها پیروز گرداند، به مبارزه علیه ایران همت گماشت. اسکندر در سال 334 قبل از میلاد در سن 22 سالگی نیروی مرکب از 32,000 پیاده و 5,000 سوار گرد آورد و از طریق داردانل به آسیای صغیر حمله کرد. او در کنار رودخانه گرانیکوس واقع در شرق داردانل سپاه ایران به فرماندهی 3 ساتراپ محلی را شکست داد و سپس از مسیر پیچاپیچی عبور کرد تا به شمال غربی سوریه رسید. در آنجا در محلی به نام ایسوس خود داریوش با سپاهی عظیم انتظار او را می‌کشید. در اینجا نیز اسکندر بار دیگر پیروز شد، گرچه به علت نقشه‌های مؤثر تاکتیکی داریوش این پیروزی به هیچ وجه به معنای از پا در آمدن ارتش ایران نبود. وقتی یونانیان اردوی ایران را اشغال کردند، همسر شاه بزرگ، فرزندان و مادر او را به اسیری گرفتند، که البته اسکندر با همه آنها با مهربانی و احترام رفتار کرد. سپس اسکندر و داریوش به مبادله نامه‌هایی پرداختند که آریان مورخ یونانی در گزارش خود از حمله اسکندر آنها را نقل کرده است. داریوش به حریف خود نوشت: اسکندر هیچ سفیری به دربار من نفرستاد تا بر دوستی و اتحاد قدیم میان دو پادشاهی تأکید ورزد. برعکس با نیروهای مسلح خود به آسیا حمله کرد و خسارات فراوانی به ایرانیان وارد آورد. به این دلیل من برای دفاع از کشورم و تاج و تخت نیاکان خود راه نبرد را در پیش گرفتم. اکنون داریوش شاه از اسکندر شاه می‌خواهد که همسر مادر و فرزندانش را باز پسد و مایل است با او دوست و متحد باشد. از این رو من به اسکندر سخت توصیه می‌کنم که نمایندگانی از سوی خود نزد من بفرست تا تضمین‌های لازم انجام بگیرد. اسکندر به داریوش پاسخ داد: نیاکان تو به یونان حمله کردند و باعث خسارات و ویرانی‌هایی در کشور ما گشتند، گرچه ما هیچ کاری برای تحریک و خشمگین کردن آنها انجام نداده بودیم. من به عنوان فرمانده عالی تمام یونان به آسیا حمله کردم، چون آرزو دارم که ایرانیان را برای این کردار کیفر دهم. نخست سرداران و ساتراپای شما را در نبرد شکست دادم. اکنون نیز خود شما و ارتشی را که رهبری آن را بر عهده داشتید مغلوب کردم. به لطف خداوند من ارباب کشور شما هستم و خود را مسئول جان بقایای سپاه شما که گریخته و به من پناهنده شده اند می‌دانم. آنها به زور اسیر نشدند، بلکه آزادانه و اختیار خود تحت فرماندهی من قرار گرفتند. بنابراین همان گونه که ممکن است به نزد ارباب قاره آسیا بروی، به نزد من بیا و در آینده اگر خواستی به من نامه بنویسی، مرا باید پادشاه تمام آسیا خطاب کنی. به من مانند یک مقام برابر نامه ننویس، در غیر این صورت با تو مانند یک مجرم رفتار خواهم کرد. واپسین حرکت بزرگوارانه داریوش. داریوش که قبلا راه سخت نبرد با اسکندر را آزموده بود، اکنون کینه توزی و دشمنی را در پس سخنان بی‌پروا و متکبرانه او احساس می‌کرد. شاه بزرگ با شتاب به گردآوری سپاهی پرداخت و در عین حال ناچار شد طعم تلخ تحقیرهای دیگری را از سوی فرمانده یونانی بچشد. از جمله آنها ورود پیروزمندانی اسکندر به مصر در سال 332 قبل از میلاد. در آنجا مصریان پس از حدود دو قرن تحمل تسلط و شکست از ایرانیان، از یونانیان به عنوان نجات دهندگان خود استقبال کردند. سال بعد اسکندر با سپاهی بزرگتر مرکب از 4000 پیاده نظام و 7000 سوار از سمت شمال غرب به سوی قلب ایران حرکت کرد. در اول اکتبر سال 331 قبل از میلاد، در چند کیلومتری جنوب شرقی ویرانه‌های شهر آشوری نینوا، داریوش در رأس نیروی مرکب از حدود 100,000 نفر از جمله واحدهای سواران سکایی و برخی و حدود 200 عرابه جنگی و 15 فیل خود را برای نبرد نهایی آماده کرده بود. نبرد با حمله مستقیم اسکندر با سواران قدیمی خود به موضع داریوش به اوج رسید. بنا به نوشته پلوتارک، سواران محافظ شخص داریوش از حمله هولناک سواران اسکندر دچار وحشت شدند. نیروهایی را که در قلب سپاه برای حمایت از داریوش متمرکز شده بودند به پشت او رانده شدند. شاه با مشاهده این فاجعه از عرابه پایین پرید، زره خود را درآورد و به مادیانی سوار شد و میدان نبرد را ترک کرد. وقتی خبر گریز داریوش به صفوف سپاه رسید، آنها نیز از فرماندهی خود پیروی کردند. اسکندر پس از پیروزی بزرگ خود چند کیلومتر به تعقیب داریوش پرداخت. سپس شاه یونان مسیر را تغییر شکل داد و به قلب سرزمین ایران یعنی فارس روی آورد. اسکندر در ژوئن سال 330 قبل از میلاد به تعقیب داریوش پرداخت که در راه بلخ در بازداشت بسوس، ساتراپ بلخ و سایر مقامات بلندپایه ایرانی به سر می‌برد. بسوس به طور غیرقانونی خود را شاه بزرگ جدید اعلام کرده و بر آن بود که شاه زندانی را در مقابل پاداش خوبی تحویل اسکندر دهد. اما وقتی بسوس شنید که فرمانده یونانی یعنی اسکندر نزدیک می‌شود، دوچار هراس شد. داریوش را با زوبین به سختی مجروح کرد و گریخت. شاید کمتر از یک ساعت بعد، یکی از مردان اسکندر که پس از تعقیب طولانی تشنه شده بود در کنار نهری ایستاد تا آبی بنوشد. در این هنگام چشمش به کالسکه سرپوشیده افتاد که راننده نداشت و در آن نزدیکی ایستاده بود. صدای نالی ضعیفی از درون کالسکه به گوش می رسید. هنگامی که او جلو رفت، داریوش را با زنجیر بسته شده و غرق در خون یافت. وقتی خبر مرگ شاه بزرگ به شوش اکواتان و به آنچه از تخت جمشید باقی مانده بود رسید، مردم به شیون پرداختند، جامه ها را بر تن دریدند. آنها به سوی مرد هوشمند و با حسن نیتی نشستند که پیش از آن که بتواند توان به قوه خیش را ظاهر سازد از بین رفته بود. در این حال مردم نگرانی عمیق‌تری نیز داشتند و آن هراس از این بود که مرگ فرمانروای آنها عواقب وخیم‌تری برایشان داشته باشد. اکنون پارسیان با همان واقعیت وحشتناکی روبرو بودند که نیاکان آنها مدتها پیش در مقابله با مادها، بابلیها و دیگران با آن مواجه شده بودند. امپراتوری بزرگ هخامنشی دچار همان سرنوشت شوم و محتومی شده بود که همه کوشندگان بشری با هر قدرتی که داشتند ناگزیر در آن سهیم بودند. رانده شدن به دست امواج تاریخ به درون تیرگی فراموشی و آغوش ابدیت. Yeah.